بسم الله الرحمن الرحیم.
خداوندا تو را دوست داریم.
خداوندا تو را دوست داریم.
و می‌خواهیم با یاری تو
و با دعای مولای من حجت ابن الحسن
راهی جدید به سوی تو پیش گیریم، راهی با همراهی برادران ایمانی من، که راهی برنامه ریزی شده مشخص و حساب شده می باشد
و تا پایان عمرمان
و رسیدن به هدف نهایی من دست از یاری یکدیگر بر نخواهیم داشت. محبت به یکدیگر و جدیت در تکالیف را سرلوحه زندگی من قرار خواهیم داد.
پروردگارا
ما را در این راه طولانی و پرفراز و نشیب یاری کن. رهایمان مکن. و ما را از بهترین بندگان خیش و یاران مولای من صاحب از زمان قرار بده. آمین. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. برای تعجیل در ظهور امام زمان صلوات افرسید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در روایات دینی و اسلامی داریم که آخر از زمان دوره ای هست که اکثر مردم دینشون رو در اون دوران از دست میدند. روایت داره میگه بیشتر اونهایی که معتقد به ولایت و امامت و حضور امام زمان بودند از این اعتقادشون برمیگردند. بعضیا میگن امام زمان هنوز به دنیا نیومده، بعضیا میگن امام زمان اومده از دنیا رفته، بعضیا میگن اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود. عرضم به حضورتون و مردم یکی پس از دیگری از این اعتقادشون برمیگردن، نه تنها اعتقاد به امام زمان بلکه اعتقاد به خدا، به دین، به اهل بیت یکی پس از دیگری پرپر میشن و میریزند. خب علتش چیه؟ چندین علت داره. یکی از مهمترین علتهاش اینه که اعتقادات اینها سطحی بود، عمق نداشت. مثل یک جایی که بارون اومده اصلا به ارتفاع 2-3 سانت آب گرفته، چند دقیقه بعد آفتاب که رو این تابید چی میشه؟ بخار میشه میره، انگار اصلا نبوده. اعتقادات خیلی از ماها هم همین جوره، اعتقاد عمیقی نداریم، دو تا شبهه بهمون وارد کنن سری پنچر میشیم. الان هم تا دلتون بخواد تو فضای مجازی شبهه ریخته، تو ماهواره شبهه ریخته، توی اینترنت شبهه دارن تولید میکنند و میفرستند. اصلا یه تیمهای حرفه‌ای توی اسرائیل توی کشورهای خارجی نشستند فقط برای تولید شبهه، یعنی پول میگیره طرف، پولای توپول میگیرن که اینا بیان بشینن چیکار کنند، قرآن بخونن، روایات رو بخونن، آخوندها و علمای ایران بررسی بکنن، توی کتابها جستجو کنن، یه انگی توش در بیارن و همونو بولد کنند، همون رو باش کلیپ و فیلم بسازن و بزنن تو چیشه؟ جامعه شیعه و مسلمان. اینا که میگم واقعی دارم میگم و مستند دارم میگم و رو هوا نمیگم. سالونی مثلا 50-60 نفر نشستن توش، هر کدوم کامپیوتر جلوشون، فقط باید سرچ بزنن پیدا بکنند مطالب مختلف و تو اینا چیزهایی که میشه توش شبهه درآورد پیدا کنند، باهاش کلیپ درست کنند، فیلم درست کنند و پخش کنند. همین شغلشون. پولم از اسرائیل میگیرند، از آمریکا میگیرند، از فرانسه میگیرند، از کشور مختلفی که استعماری هستند و هدفشون چیه؟ زدن شیعه و زدن اسلام و ایرانه. خب همین شده که الان میبینید یه نفر میاد و به نام خانم امینی عرضم به حضورتون اون اتفاقات براش میفته و بعد از این اتفاق میبینید که جمع کثیری از زنان جامعه ما سرپتی میشن. چجوره میشه که یک شبه یه دفعه یه مثلا شاید بگی نصفی از جامعه از این رو به اون رو میشن؟ اینها زیرسازی داشته، اینها یه عمر رو فکر اینا کار شده، اینها مدت‌ها پای ماهواره بودند و داشته روشون کار میشد، رو این مغز کار میشده که الان دارن ثمرش رو میچینند. یک جایی محل انفجار بود و دیگه ریخت بیرون هرچی که در درون بود و خیلی شبهات در مورد مسائل مختلف دارن تولید میکنن و افراد رو دارند از دین خدا خارج میکنند. خب علتش، یکی از علتهاش گفتیم اینه که اعتقاد اینها اعتقاد قوی از اول نبود، خیال میکردند اعتقاد دارند. خیلی از ماها ممکن همین الان همین جور باشیم، ما 4 تا شبهه وارد بکنیم، خیلی ها میگن ها راستم میگن، بیا از فردا بذاریم دین کنار، امام زمانم که علکیه، کوکی کی دیده، کجا دیده، کو آخرتی، کو دینی که برگشته، از کجا معلوم خدایی باشه و هزاران شبهه دیگه. برای همین بود که ما تصمیم گرفتیم که مباحثمون رو بریم از مسائل اصول اعتقادی برای شما درست بکنیم، برای شما و خودمون. شما باید اعتقاداتتون درست بشه، از اصول شروع کنیم بریم به سمت فروع. دین اسلام شامل چند بخشه؟ یکی اعتقادات، یکی احکام و یکی هم اخلاق هست. اول از همه و مهمتر از همه اعتقادات. شما باید اصول اعتقاداتتون درست بشه. اگر شما توحیدتون درست بشه، عدل براتون درست بشه، نبوت درست بشه، معاد درست بشه، خیلی از شبهات جوابش داده میشه اتوماتیک، نیاز نیست روش بشینید فکر کنید و وقت بذارید. ما برای که تو این اصول میلنگیم خیلی راحت جای دیگه گیر میافتیم. از امروز به مدت فکر کنم حداقل 10 جلسه ای طول بکشه ما بحثمون سر اصول اعتقادات. اصول اعتقادات یعنی چی؟ توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. رو اینها ما میخوایم صحبت کنیم که ببینیم آیا اینا واقعا هست، نیست، کشکه، کیکه، فیکه، واقعیه، بالاخره تکلیفش چیه. با اصول عقلی هم میخوایم بریم جلو، با عقل میریم جلو که هر کسی که آتئیست باشه، هر کسی که خدا ناباور هم باشه، اگر انصاف داشته باشه و عقلش رو بذاره وسط، با شنیدن این عرضم به حضورتون برهانها و دلایل مجبور به تسلیم بشه. نه تنها خودتون پنچر نشید، بلکه دیگران را هم بتونید حفظ بکنید. خب مهمترین و سختترین قسمت کار تو این اصول اعتقادات بخش اولیشه که توحیده، از همه بیشتر کار میبره و اثباتش هم مشکل تره. ما با توکل بر خدا و دعای مولامون صاحب الزمان وارد این مباحث میشیم و از خودشون کمک میخوایم که به ما کمک کنن ما بتونیم به بهترین نحو این مطالب رو بیان کنیم. از دوستان میخوام که این جلسات رو خیلی با دقت گوش بدن، چه کسانی که الان اینجا حضور دارند چه اونهایی که بعدها صوت ما رو خواهند شنید. من خواهش میکنم نوت برداری بکنند دوستان، این نکات رو بنویسن و حالا اونایی که الان کاغذ قلم همراهشونه که همین الان، اونایی هم که ندارن بعدن صوت رو مجدد گوش بدن و بنویسن، برای که نکاتی گفته میشه که بعد اینا لازم میشه براتون برای صحبت کردن برای دیگران، برای روشنگری برای دیگران. باید ترتیب این مسائل رو بدونید، از کجا باید بچینید بیاید جلو. مطالب ممکنه اوایلش یه مقدار براتون سخت باشه، بگید این بحثا چیه، همون بحثای قبلی بهتر بود، از عشق میگفتی، از حس میگفتی، از خلوت میگفتی، میرفتیم تو حال، این بحثای خشک و سنگین و سخت فلسفی اینها مثلا به چه درد ما میخوره. ولی اینها ضرورت کار هست، یعنی شما اگر اینها را الان نداشته باشی فردا ممکنه خیلی راحت از پای در بیای. و اینها بیسه، اینا پایان، اساس، شالوده کاره. اگه شالوده محکم چیده نشه بعد کلی چی روش میچینی میره بالا بالا بالا، یه ضربه یکی بهش میزنه کل دیوار میرزه زمین. یه کارگر یا اون به ما میگه دائم الوضو باش، نماز اول وقت، نماز شب، نمیدونم چه کشکی، چه پشمی، همه سر کار بودن، اصلا خدا اگه نبود ما رو سر کار گذاشته بود. میر چهار شبه تو دانشگاه میشنوی قشنگ همه چیز نقش براب میشه.
یه چیز ببخشید، این فیلم های
دامه میفرسید حالا من عرضم به حضورتون، حالا یه فیلم های دیگه هم باز براتون میفرستیم، ولی میخوام خودم وارد بحثه بشم کلن. آره خب عرضم به حضورتون، یه صلوات بفرستید. خب اول کلمه اعتقاد یعنی چی؟ ما میخوام رو اصول اعتقادات صحبت کنیم. خود اعتقاد یعنی چی؟ از ریشه عقد میاد، عقد یعنی گره، میگن فلانی و فلانی عقد کرد، یعنی چی؟ یعنی گره محکم بین اینا زده شد که به یه قوانین نسبت به هم باید پایبند باشه. اعتقاد در اصطلاح یعنی اون اندیشه ها و باورهایی که با دل انسان گره خورده و سایر شؤون زندگیش رو نسبت به این اعتقادات و باورها میچینه. یعنی اگر سایر شؤون متناسب و موافق با این اعتقادات بود، خب اینها رو میپذیره و وارد زندگیش میکنه. اگر با این اعتقادات سازگار نبود، باید اینها رو کنار بزنه و نپذیره و وارد زندگیش نکنه. همه ما یه سری اعتقاداتی داریم، حالا یه عده اعتقاداتشون صحیحه، یه عده اعتقاداتشون باطله. اونه که اعتقاداتشون باطله یک عمر بر راه گمراهی خواهند رفت و آخرش هم نابود خواهند شد. لذا ما باید برای درست کردن اصول اعتقاداتمون تلاش کنیم. این صحبت‌ها که باید گوش بدید و وقت بذارید، شاید یه مقداری هم خشک باشه، باید این سختی رو به جان بخرید برای که این لازمه. اینا میدونید مثل چیه؟ مثل یک بچه ای است که مریض شده، دکتر بهش میگه باید دارو بخوری، باید آمپول بزنی، میگه نه من از دارو دارو تلخه، دوست ندارم. آمپول رو بزنم، نه آمپول دردم میگیره، نمیخوام، نمیخوام تن مریضیم بمونم. آخرش توی مریضی میمونه، بدنش عفونت میکنه، کارش به بیمارستان میکشه و به زور این کار رو براش انجام میدن، به زور دارو بهش میدن، به زور آمپولش میزن. اگر باز از زیر همون هم بتونه به یه طریق در بره، آخر عفونت جان او رو خواهد گرفت و از پای در خواهد اومد. ما هم اگر این سختی اول کار رو برای فهم اصول اعتقادات به خودمون ندیم و از زیرش بخوایم در بریم، آخرش به وقتش کار دستمون میده. لذا از دوستان تقاضا میکنم که هم دقیق گوش بدند، هم دل بدند، سوالی داشتن بپرسند و با ما جلو بیان. خب ما برای اثباتمون، اثباتهایی که خواهیم داشت، از عقل استفاده میکنیم، ولی عقل به تنهایی کافی نیست. عقل یک شبیه به یک CPU کامپیوتره، یه پروسسوری هست که پردازش میکنه اطلاعات رو، باید یه اطلاعاتی بهش برسه که این پردازش بکنه. پس ما علم رو هم باید در کنار عقل قرار بدیم که ما رو به نتایج صحیح برسونه. اگر علمی پشتش نباشه، نمیتونه عقل به تنهایی جوابگوی کار ما باشه. خب ویژگی های عقل انسان چیه؟ انسان عقلش دوتا خاصیت داره. یکی اینه که منفعت طلبه. عقل انسان میگه برو اون چیزی که بهتره رو انتخاب کن، درسته؟ همه دنبال بهترینند. میخواد بره طرف یه موبایلی بخره، میگه یه موبایلی بخرم دوربینش از همه بالاتر باشه، کیفیت LCDش از همه بالاتر باشه. عرضم به حضورتون دیگه چی؟ مموریش بیشتر از همه باشه، CPUش قوی تر باشه و و و. آیا کسی میره بگه بدترین مدل بازار به من بدین؟ یا مثلا تو دلش دنبال بدترین باشه؟ وقتی میخوای بری زن بگیری، میگه برم یه زنی بگیرم نمیدونم ایمانش بالاتر باشه، پولش بیشتر باشه، خوشگل تر باشه، تحصیلاتش به من بخوره. همه چی دنبال بهترینش هستیم، درسته؟ میام بهت میگن آقا توی اتاقی باشی، مثلا افرادی که هم تختیت هستن، هم اتاقیت هستن، مثلا تعدادشون زیاده، سر و صدا میکنن، شلوغ میکنن، اتاق او برای تعداد تختش کمتره، آرومتره، بهتره. آدمایی هن که با اعتقادات هم جورترن. شما چیکار میکنی؟ کدوم انتخاب میکنی؟ پس انسان دنبال چیه؟ دنبال منفعته. شما الان سر هم کلاس هم که ما دنبال منفعتی، دنبال این هستید که یه کاری کنید زندگیتون بهتر بشه، دنبال کمالید، احساس کردید اینجا که بیاید با خدا ارتباطتون بهتر میشه، ارتباط با خدا بهتره برای شما، اومدید دنبال نفع. و از طرف دیگه خصوصیت دیگه که عقل داره، سعی میکنه که ضرر رو به حداقل برسونه و خطرهای احتمالی و ضررهای احتمالی رو به مینیمم برسونه و اگر میتونه کامل دفعش کنه، درسته؟ فرض کنه تو این اتاق شما میاد کتتون رو در میاد و میذارید، میرید بیرون، نیم ساعت دیگه برمیگردی میای وارد اتاق میشی، یه نفر توی اتاق هست، یه بچه‌ای مثلا هست، یه آدمی که مثلا دروغگو است، به شما میگه که تو که رفته بیرون من دیدم یه عقرب سیاه بزرگی اومد رفت توی آسین کتت. خب شما این رو شنیدید، عقلم دارید، آیا میه بگی که خب این بچه‌ن به حرفش اعتنا نکنم، کاپشنر رو بپوشم برم کت رو؟ ها؟ چرا کار رو نمی کنید؟ احتمال میدید، برای که این ضرر داره برای تو. اگه این عقرب شما رو زد، اگه وجود داشت، اگه هنوز تو کتتون بود و زد، شاید اصلا باعث مرگ شما شد. شاید عوارض جبران ناپذیری برای شما داشت. نمیگه این بچه از عقلش نمیرسه، به حرفش توجه نمیکنم، نمیگه این فلانی دروغگوه، میگه شاید هم یه مورد راست بگه. حالا تو طول تاریخ بشریت 124 هزار نفر که راستگوترین و درستکارترین انسانها بودند، همشون اومدند و یک حرفی رو تکرار کردند، گفتند ای انسان یک آخرتی وجود داره. درسته؟ تمام ادیان آسمانی معتقد به چی هن؟ به معادن دیگه. همشون گفتن یک آخرتی وجود داره، یه جهنمی وجود داره، یه بهشتی وجود داره. شما اگه اینجا تخطی بکنی، حرف خدا رو نپذیری، اهل کفر و فسوق باشی، اون طرف ابدیت در جهنم و در عذاب و در آتشی، و اگر حرف خدا رو گوش بدی، ابدیت در بهشت و نعمت و آسایش. خب با این حرف رو میشنویم، حرف از آدم دروغگوی شنیدیم. صبر کنید، هر وقت وقت سوال شد میگم، برای که اگه رشته افکار منو پاره کنین، کل نظم ذهنم به هم میرزه، آخر کار وقت میدم برای سوال کردن. خب اینا آیا دروغگو بودن یا راستگو بودن؟ انبیا راستگو بودن دیگه. پیامبر ما در جوانی پیش از بعثت به چی مشهور بود؟ به محمد امین مشهور بود. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که وارد زندان شد، عرضم به حضورتون، اون هم زندانیاش بدون ای که بدونن این نبی هست نیست، میخواد بشه نشه، همی که دیدن ظاهرش و رفتارهاش و روش و منشش، اومدن پیشش و خوابشون رو تعریف کردن، گفتن انا نراک من المحسنین، ما تو رو از نیکوکاران میبینیم، تو خواب ما رو برای ما تعبیر کن. درسته؟ یعنی مردم همین ظاهر انبیا اولیا رو که میدیدن، اگه خودشون خورده شیشه ای نداشتن، میفهمیدن اینا به حقن، میفهمیدن اینا راستگوان، درست کارن و دنبال اینا راه میافتادند. حالا راستگوترین بشر اومدن همشون یه حرفی رو تکرار کردن، گفتن آقا یه آخرتی هست، جهنمی از بهشتی هست، یه قوانین خدا براش گذاشته و شما باید طبق این قوانین پیش برید. قوانین رو هم که نگاه میکنیم، این همشون با عقل میخونن، اگه شما انجام بدی چیزی از دست ندادی و اگر انجام ندی چیز خاصی گیرت نمیاد. خب عقل میگه که چی؟ میگه برو تحقیق کن، برو این رو بپذیر، برو به دستورات این دینه گوش بده. میگن یه روز امام صادق علیه السلام اطراف خانه کعبه رو داشت نگاه میکرده که از این خدا ناباورها، یکی از این ملحدین به قول امروزی آتئیستا، داشت نگاه میکرد به حجاج که دور خانه کعبه دارن طواف میکنن. امام صادق بهش گفت که تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم ببینم اینها مثل الاغهایی که دور آسیا میچرخن چجوری دارن دور خانه کعبه میچرخن. حرف زشتی زد. امام صادق بهش گفت که اگر این حرفهایی که ما میزنیم، اگر دین، اگر خدا، اگر قیامت راست باشه، که ما چیزی از دست ندادیم، ما میخوریم همونجور که شما میخوریم، ما میخوابیم شما میخوابین، ما نکاح میکنیم شما نکاح میکنید، عرضم به حضورتون ما از هوا استفاده میکنیم شما استفاده میکنید، ما به تعبیر من، حالا ممکن بعضیاش امام نگفته باشه، ما مثلا تفریح میریم شما هم تفریح میرین، تمام اون نعمت ها و موهبت هایی که شما دارید استفاده میکنید ما هم داریم استفاده میکنیم. درسته؟ هیچ کدوم از غرایز ما تعطیل نمونده، همشون سر جاش با موقع به درستی دارن پا پاسخ خودشون رو دریافت میکنن. اگر آخرتی در کار نباشه ما چیز از دست ندادیم، ما هم همه نعمت ها و موهبت ها رو استفاده کردیم. ولی اگر در کار بود اون موقع کی ضرر میکنه؟ اگر آخرتی بود من ضرر میکنم و تو ضرر میکنی، تو ابدیتی رو از دست میدی یا من از دست میدم. ما توی دنیا چیزی رو از دست ندادیم، مؤمنان بچه ها چیزی از دست نمیدن، بلکه چیزهای خیلی بیشتری هم تازه گیرشون میاد. اون لذتی که تو نماز شبه، توی خلوته، حالا شما خودتون یه چیزایی رو تجربه کردید تو همین مدت، این لذت ها رو بعد از مدتی حاضر نیستید با هیچی عوضش کنید. مثلا شما دائم الوضو هستید، وقتی وضو ندارید آیا نبودش رو حس میکنید؟ آیا تاریکیش رو حس میکنید؟ نورانیت رفته میفهمید؟ و چقدر سختتونه، چقدر بدتون میاد از خودتون، فقط دنبال یه آبی هستی سریعتر یه وضوعی بگیری. این یکی از پایین ترین لذاتیه که خدا به دوستانش میده. حالا کلاس بالاها که مثل آیت الله قاضی نمازش یک ساعت طول میکشید، از شب تا صبح عبادت میکرد و تو ملکوت بود، تو جبروت و لاهوت سیر میکرد، اون جای خود که انشاءالله ما قراره به اونجا برسیم و چه بسا بالاترم بریم. خب پس اگر قیامتی در کار باشه مؤمنین چیز رو از دست ندادند. اگرم میگید ممکنه بگید مثلا چرا مؤمنا شراب نمیخورن، شراب از دست دادن، گوشت خوک از دست دادن، فلان بیسان، اینها همشون ضرر داره برای جسم. شما مشروب بخوری علم دیگه اثبات کرده، همه خارجیاش دارن میگن آقا چقدر ضرر داره برای کبد، قلب، کلیه، نمیدونم مغز و و و، همه اینا رو داغون میکنه. خودشون تست میگیرن ازت موقع رانندگی ممنوع خوردنش و موقع خیلی کارهای دیگه. اصلا دین رو هم بذاره کنار، ضرر اینا اثبات شده است. گوشت خوک این بخوری برای خودت بده، گوشت سگ برای خودت بده، اینا دلایل علمی داره. پس دستورات دین برای دنیات هم خوبه، عراب بر آخرتت. خب عرضم به حضورتون تعریف دین. دین یعنی التزام به یک سبک زندگی، همه باید به یک سبک زندگی ملتزم باشن. حالا اگر دین آسمانی باشه به حرف خدا داره گوش میده، اگر که آسمانی نبود هوای نفس بود، شیطان بود که به ضرر خودش و عرضم به حضورتون مشکلات برای خودش ایجاد میشه. ولی هر کسی باید یه سبک زندگی داشته باشه، هر کسی باید مقید به یه چیزایی باشه که بتونه زندگی کنه. نمیشه به هیچی مقید نباشی. مثلا شما میخوای تو جامعه زندگی کنی، تو جامعه مثلا قانون داره میگه شما باید پوشش داشته باشی بری بیرون. کسی لخت مادرزاد مثلا میره بیرون؟ آه؟ نمیره، بلکه جامعه ای رو نمیپذیره. کسی اگر که مثلا از چراغ قرمز رد شه پلیس یقش رو میگیره، کسی بره دزدی بکنه جامعه یقش رو میگیره، درسته؟ شما موظفی به یه قانون و مقررات های تو زندگیت پایبند باشی، درسته؟ و اینها میشه سبک زندگیت. حالا این سبک زندگیه رو میتونه بشر تعیین کرده باشه، میتونه هوای نفس تعیین کرده باشه، میتونه شیطان تعیین کرده باشه، میتونه هم خدا تعیین کرده باشه. هیچ کسی بدون سبک زندگی نمیتونه زندگی کنه. برای خوردنش، برای خوابیدنش، برای همه اینها بالاخره یه سری قوانینی وجود داره، یه محدودیت‌های وجود داره. شما هر کاری دلت خواست نمیتونه بکنی. حالا ما که ناگزیر هستیم یک سبک زندگی رو انتخاب کنیم، باید فکر کنیم ببینیم چه سبکی رو باید انتخاب بکنیم.
عقل میگه چی؟ میگه عقل بگرد بهترین سبک زندگی رو انتخاب کن. عقل گفتیم چیه؟ منفعت طلبه. میگه بهترینش که بیشترین سود توشه برو پیداش کن که بیشتر از همه گیر من بیاد. خب پس من باید بگردم ببینم کدوم سبک زندگی هست که تمام نیازهای من رو تأمین میکنه، نیازهای مادی و معنوی و عاطفی من رو برآورده میکنه. هر کدومش بود، هر کدوم بهتر رو انجام میداد، من چاکرش هستم، میرم از اون تبعیت میکنم. انسان نیازهایی داره، نیاز به آب داره، نیاز به غذا داره، به اکسیژن داره، به مسکن داره، به امنیت داره، به لباس، به آمیزش، به بهداشت و به بقا. اینها نیازهای مادیشه. اگر یک سبک زندگی بیاد برخی از این نیازها رو از تو بگیره، اون سبک زندگی به درد نمیخوره. بیاد بگه آب نخور، غذا نخور، میشه؟ میشه زندگی کردن؟ نمیشه. بعد برای اینا میشه برنامه داد. مثلا توی مسیحیت اومدن گفتن که ازدواج کردن خوب نیست و راهباشون ازدواج نمی کنند، روحانیت اومدن راه انداختند. خب انسان نیاز داره به مسائل جنسی، خدا این رو در وجودش قرار داده، پس اینی که میاد این رو منها میکنه تو زندگی تو، پس این دین کاملی نیست، یعنی دین دست خورده است بهتره بگیم، اگر نه دستور خود حضرت عیسی که چنین چیزی نبوده. دین رو تحریف کردند و خودشون آوردن. قرآن میگه و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، میگه اون رهبانیتی که اینها آوردن توی دین مسیحیت خودشون از خودشون در آوردن، ما بر اونها ننوشته بودیم. عرضم به حضورتون انسان نیاز به بقا داره. بقا یعنی چی؟ یعنی دوست داره از بین نره. اگر شما بهت بگن با مرگ نابود میشی، تموم میشی، همه چی فانی میشه، ناراحت میشی، درسته؟ یا مثلا پدرت مادرت بگن با مرگ نابود شده، تموم شده، یه حالت افسردگی، ناراحتی، پوچی، بنبستی در وجودت ایجاد میشه. بلکه تو انتظار داری که تا ابدیت هم خودت باشی هم عزیزانت باشند، و انسان میل به بقا داره، دوست نداره تموم بشه، دوست نداره فانی بشه. شما الان چرا خودکشی نکردید؟ چرا زنده اید؟ چرا به حیاتتون ادامه میدید؟ برای که میل به بقا دارید. یکی از نیازهای انسان میل به بقاه. اگر یک سبک زندگی بیاد به تو بگه معادی در کار نیست، بقایی در کار نیست، اون سبک زندگی یه سبک زندگی ناقصیه که به درد من نمیخوره، برای که نیاز من رو جوابگو نبوده. من در درونم، در فطرتم میل به بقا دارم و این بقا رو داره از من میگیره، میگه تو با مرگت همه چی تموم میشه، مثل شیطان پرستا. اینها سبک زندگیشون داره این رو به من میگه، پس من نمیتونم اون سبک زندگی رو انتخاب کنم، برای که بخشی از نیازهای من رو وانهاده، مهمترین نیازهای من که یکیشون بقا هست. اون سبک زندگی باید احساسات من رو هم بهشون احترام بذاره و براشون حساب باز کرده باشه. احساساتت مثل چی؟ مثل آزادی، احترام، احساس تعلق، آرامش، اعتماد به نفس، افسردگی، امنیت، امید، انگیزه، ایمان. برای همه اینا باید برنامه داشته باشه. اگر برنامه‌ای برای اینها نداشت، پس معلوم ناقصه. شما نیاز به آزادی دارید. اگر آزاد نباشید، اعمالتون هیچ ارزشی نداره. آقا من یه تفنگی میگیرم پشت گوش شما، میگم نماز بخون، نخوندی شلیک میکنم.
شما این نمازی که بخونی ارزشی داره؟ زوری بوده دیگه. پس انسان نیاز به آزادی داره در اعمالش. شما الان همتون آزاد بودید، پاشدید اومدید این کلاس، کسی اسلحه پشت گوشتون نذاشته بود، میتونستید نیاد خیلی راحت، میتونستید تلفن جواب ندید، درسته؟ ولی با اختیار آزادیتون پاشدید انتخاب کردید و اومدید. انسان نیاز به احترام داره. اگه دینی بود، سبک زندگی بود که احترام رو توش حذف کرده بوده، من اونو نمیخوام. اگه سبک زندگی بود که توش آرامش نبود، الان توی اسلام ما آرامش داریم، اونهایی که متصل به خدا هستند آرامششون از همه بیشتر. دیدید؟ درک کردید؟ ولی اونهایی که معتقد به خدا نیستن سریع استرس میگیرن، سریع به هم میریزن، سریع میترسن، سریع زندگیشون مواج میشه. پس من یه سبک زندگی رو انتخاب میکنم که نهایت آرامش رو برای من به ارمغان بیاره. انسان نیاز به آرامش داره. یک سبک زندگی انتخاب میکنم که من اعتماد به نفس بده و باعث افسردگی من نشه. اگر شما اومد یه سبک زندگی انتخاب کردی که تو رو افسرده کرد، اون سبک زندگی تو رو نجات نمیده. خیلی از اینهایی که شیطان پرستند، خیلی هایی که اعتقادهای درستی ندارن، بعد از مدتی دچار افسردگی میشن، خودکشی میکنن و تموم میشه میره زندگی دنیاشون. خب آیا این سبک زندگی درستی انتخاب کرده بود که کارش به افسردگی کشید؟ انسان نیاز به امنیت داره، نیاز به امید داره. اگه سبک زندگی به من امید نداد مدام و من رو جلو نبرد، اون به درد من نمیخوره. انگیزه نداد، ایمان نداشت توش، این به درد نمیخوره. خب حالا بین این سبک های زندگی که وجود داره، خیلی ها ادعا دارن میکنن که ما راه هدایت بشر رو داریم بهش میدیم. چه میدونم، کمونیست ها، آتئیست ها، فمینیست ها، همه اسمایی که وجود داره، هر کدومشون دارن سبک زندگی تعریف میکنن دیگه، درسته؟ خب آیا من انقدر وقت دارم که برم تک تک اینا رو آزمون و خطا کنم، تست کنم، ببینم کدامش خوبه کدامش خوب نیست؟ برم مثلا 10 سال آتئیست بشم، اگه خوب نبود برم 10 سال دیگه مثلا مسیحی بشم، خوب نبود برم 10 سال دیگه یهودی بشم مثلا. میگم عقل آیا رو میپذیره؟ آزمون و خطا من میتونم بکنم، اصلا وقت دارم، اصلا عقلانیه ای کار؟ خب نیست. پس باید بشینم فکر کنم، از همین قوه عقل استفاده کنم، بررسی کنم اینها رو، ببینم اصلا کدومشون میتونه راه گشای من باشه، من باید دنبال رو کی باشم، دنبال رو چی باشم که من رو نجات بده. پس باید از عقل استفاده کرد که به من راه صحیح رو نشون بده. سبک زندگی باید جامع باشه. اون سبک زندگی که من انتخاب میکنم باید جامع باشه، برای مسائل فردی من برنامه داشته باشه، برای مسائل اجتماعی من برنامه داشته باشه، برای دنیام برنامه داشته باشه، برای آخرتم برنامه داشته باشه، برای خوابم، برای خوراکم، برای تفریحم، برای تربیت بچم، حتی برای اتاق خوابم برنامه داشته باشه. بله، و تا خواب تو دوران متأهلی الان حتی برای دستشویی رفتن منم برنامه داره. نگاه کنید، بعضی هم میان یه چیزای از اسلام رو مطرح میکنن و به عنوان یه نقص مطرحش میکنن و مسخره میکنن. مثلا میگن اسلام گفته وقتی وارد دستشویی میشی با پای چپت وارد شو، وقتی وارد مسجد میشی مثلا با پای راست وارد شد. ها 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 ها، مردم رفتن کره ما اینا تو توالت گیر کردن. خب این کس که داری حرف رو میزنه از بیعقلیشه. سوال من یه کس که کره ماه میره آیا توالت نمیره؟ همون نمیره؟ آیا او تخلیه نداره؟ ورود و خروج نداره؟ آیا اگر یه دینی برای تمام شؤونات تو برنامه داشت، این نشانه جامعیت و کاملیت اون نیست و عقل تو نمیگه بهتره بری این رو انجام بدی؟ یا او کسی که هیچ برنامه ای نداره، اصلا نگفته بهت اینجا رو چیکار کن اونجا رو چیکار کن، من الان نمیدونم استاندارد انجام دادن این کارو چجوره، من باید چجور انجامش بدم. وقتی یه دین اومده تمام اینا رو به جزئیات و با دلایل علمی برات گفته، تو باید خدا رو شکر کنی، از خودت بشه یه استقبال کنی. در مورد همین دستشویی رفتنه که حالا گفتم، بذار یه توضیح کوچیکی بدم. اینا رو بعد از سالهای سال تازه دلایلش رو، بعضی از دلایلش رو کشف کردن. توی یکی از دانشگاه‌های خارج یکی از اساتید میاد مطرح میکنه، بعد از سالها تحقیق و بررسی و اینا میاد میگه که بدن انسان اگر دقیقا از وسط دو شقش کنن، دو نصفش کنن، طرف راستش سنگین تر از طرف چپ است. چرا؟ به خاطر که کبد قسمت عمدش رو سمت راست میفته و همین باعث میشه سمت راست سنگین تر از سمت چپ باشه. بدن کاملا قرینه نیست از داخل اعضا و احشاش. خب طرف راست سنگین تر از سمت چپه. شما وقتی که وارد دستشویی میشید، اسلام میگه با پای چپ وارد شو. چرا؟ بلکه اگر تو لحظه ورود، معمولا ورود دستشویی هم مثلا خیسه، خیلی اوقات شستن اونجا لیزه، اگر پات سر خورد، اگر یه آن تعادلت به هم خورد، سرت گیج رفت، سکتت زد، چه میدونم یه مشکلی برات پیش اومد، به خاطر که سنگینی بدنت هنوز بیرون سمت راسته، میفتی بیرون، نمیفتی تو توالته. یه صفایی به سر و صورتت بده. خیلی راحت و ساده. و وقتی میگه میای بیرون، با پای راست وارد بشو، خارج بشو. وقتی میخوای وارد مسجد بشی، با پای راست وارد شو، که اگه اونجا تعادلت به هم خورد، بیفتی تو مسجد، یه جای تمیزی، مسجد جز تمیزترین جا هست، نه که بیفتی تو کوچه، تو جوب جلو مسجد داغون بشی، هیکلت هم خراب بشه. میگه تو دانشگاه بودم، اونجا گفتن وقتی وارد یه جایی میشی، حالا دقیق جزئیاتش تو ذهنم نیست، ولی همین مطلب رو اونها بعد از تحقیقهای کلی و بررسی بهش رسیده بودن که آقا مثلا دستشویی میری با پای چپت وارد بشی، بهتر تا با پای راست وارد بشی. ما اگه از اونها بشنویم میگیم به به چه چه چقدر خوب گفته، آره راستم میگه، چقدر با عقل بوده، چقدر منطقی بوده. ولی اگه بگیم اسلام گفته، نگاهی ندام، ولی چی از این آخوند این مردم چو سر کار گذاشته. تمام دستورات دین عقل بهش حکم میکنه، تمام دستورات اسلام میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. هر چیزی که شرع بهش حکم کرده عقلم بهش حکم میکنه، و هر چیزی که عقل بهش حکم میکنه قطعا شرع بهش حکم کرده. اسلام برای کوچکترین چیزای تو برنامه داره، میگه تو دستشویی رفتی، دست سرت رو بپوشون. امروزه فهمیدند این تارهای مو به همین باریکی که شما داری میبینیش وسطش سوراخه، مثل نی هست، تو خالیه، گازهای از مدفوع متصاعد میشه و از طریق همین سوراخهای کوچیک مو وارد میشه و باعث ریزش مو میشه. مغزم سرد میکنه. حالا اینم خب اینا سالهای سال بشر رفته پوست خودشو کنده، تو هزار آزمایشگاه هزار تحقیق کرده، یه نکته ای رو به دست آورده. 1400 سال پیش اسلام مفت و مجانی رو در اختیار ما گذاشته، ما میخندیم ازش، بعد دم و دقیقه ما اونم میریزیم میریم مو میکاریم. خب این اصلا یکی از فاکتورها هست، خیلی چیزهای دیگه شاید مؤثر باشه، این یه موردشه. تو اسلام میگه وقتی میره دستشویی موهات رو سرتو بپوشون، اگر چیزی هم نبود بپوشونی، با دستات حداقل بپوشون. اسلام میگه که وقتی میری دستشویی مثلا سنگینیت رو بنداز رو پای چپت، یعنی وسط نشین، یه کمی یه وری بشین به سمت چپ. همین باعث میشه که ترشحات ادرار رو پات نریزه. یه چیز خیلی ساده ای. خیلی ها دیدید میرن هر دفعه میان باید پاشون تایر کنن، به خاطر چیه؟ خاطر که سنتر میشینن، باید لفت هند میشینن. خب خیلی ساده هستا، عرضم با حالا فرنگی که نیاز نداره، حالا میگه نمیشه برای جزئیات بشه. عرضم به حضورتون، برای همین دستشویی رفتن ما حدود 10 احکام داریم. آیا این دین جامعی نیست؟ دیگه حالا چه برسه مسائل عبادی و اجتماعی و فردی، و من چجور با همسرم برخورد کنم، چجور با بچه‌م برخورد کنم و و و و تمام اینهایی هم که اسلام گفته حکمت پشتش بوده. بعضیاش بعد از 1400 سال علم رسیده بهش، یا یه بخشیش رسیده، حالا ما میام اونها رو قبول میکنم. مثلا اسلام، یه دانشمند ژاپنی اومده کشف کرده، جایزه جهانی هم برده. حالا تو کانال چیزم گذاشتتش، آقای ایران مهر تو کانال روح و روحانم گذاشته، گوشیم اونجا نمیتونم ازش بگم.
سیستم اوتوفاژی،
بله، اوتوفاژی. این تحقیق کرده، دیده روزه باعث میشه که سلول های سالم بیان سلول های بیمار و مریض و خراب و به درد نخورا رو بخورند و از بین ببرند و باعث سلامتی تو میشن. یعنی اونایی که روزه میگیرن احتمال ابتلاشون به سرطان و خیلی از بیماری های دیگه میاد پایین. به خاطر چی؟ به خاطر که سلول های مشکل دار توسط سلول های سالم بلعیده میشن و تمام میشه میره. ولی اگر تو همه کار رو نکنی، اون سلول های بد و خراب هی بیشتر میشن، هی رشد میکنن، تو رو یه جایی برات مشکل ایجاد میکنن. خب ما تا وقتی اینو نشنویم میگیم این روزه چی چیه؟ همش گشنگی بدی به خودت برای چی چی؟ من عصرها که میشه، یکی از دوستان میگه، بهش گفتم چرا روزه نمیگیری؟ میگه عصرها که میشه دیگه سرم درد میگیره، منم دیگه روزه نمیگیرم. آخه نازنین. یکی دیگه میگفتم چرا روزه نمیگیرم؟ میگه گشنه میشه. خب قرآن میگه که در این روزه برای شما فایده است اگر که بدونید، ولی مردم فقط اگه فایده رو بدونن میان برای او فایده روزه میگیرن، ولی برای اطاعت حرف خدا نمیان خیلی ها بگیرند. خب پس دنبال دینی باشیم که جامع باشه، دینی که فقط یه بخشت رو بگه، صد بخشت رو رها کنه، برای جامعت برنامه نداشته باشه، برای اتاق خوابت برنامه نداشته باشه، برای خوردنت برنامه نداشته باشه. اسلام صدها و هزاران حدیث در مورد خوردن داره، فقط چی بخور چی نخور، چی برای چی خوبه چی برای چی بده، چی چه خاصیتی داره چی مضره، همه اینا رو اومده بیان کرده. ما از اینا استفاده نمی کنیم، اومدیم دست گدایی به سمت غربی‌ها دراز کردیم که بهمون دارو بدند، در حالی که تمام داروها و علم و چیزها رو اهل بیت گفتن، ما از اونا روی گردانیم، اونا رفتن به همین روایات ما، به این طب سنتی ما رجوع کردن و از رو همینا دارو ساختن، میدن به خودمون با پول چندین برابر. کتاب های ابن سینا، کتاب طب ابن سینا 700 سال تو تمام دانشگاه اروپا تدریس میشد. ابن سینا کسی بود که اول اومد قرآن حفظ کرد، از دین، بله، از دین و از اسلام اومد کل چیزها رو گرفت، خودش هم تحقیقات کرد گذاش روش. ما اینا رو میندازیم دور، میگیم نه ما که چیزی نیستیم، فقط بدویم دنبال WHO و نمیدونم بهداشت جهانی. خب صحبتمون به درازا کشید، انشاءالله در جلسات بعد بیشتر ادامه میدیم. برای تعجیل از ظهور امام زمان صلوات فرستید. این شعر را خطاب به امام زمان میخونیم. شعر خیلی قشنگه، به مفاهیمش دقت کنیم. میگه در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. عده‌ای اینقدر دل داده به امامشون هستند که فکر و ذکرشون حضرت مهدیه. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. میگه اونجا که رفتم زیبا شاهدان، یعنی زیبارویان، زیبارویان اون طرف رو که دیدم، من توجهی به اونا ندارم، من دنبال تو میگردم. حدیث داریم که ظاهرن امام صادق علیه السلام تفسیر میکنند این آیه از قرآن رو. آیه از قرآن میگه وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، بالاش میگه وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، میگه اونهایی که کافر شدن روز قیامت به سوی جهنم کشانده میشوند. برای که کسی دوست نداره بر تو آتش دیگه، اگه کسی بهش بگن تو جهنمی هستی، تو دیگه باید بری توی جهنم، دوست نداره. با زور اینها رو میگیرند و میکشند، کشان کشان به سمت جهنم میبرند و توی آتش میندازند. برای همین قرآن میگه وسیق الذین کفروا الی جهنم زمر. چند آیه پایین تر قرآن میگه که وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنت زمر، میگه اونهایی که تقوا پیشه کردند به سوی بهشت کشانده میشوند. خب مؤمنین برای چی به سوی بهشت کشانده میشن؟ مؤمنین که باید مشتاق بهشت و در انتظار بهشت باشند. امام صادق میگه که مؤمنین وقتی که عالم قیامت برپا میشه بهشون میگن وارد بهشت بشین، میگن نه ما وارد بهشت نمیشیم تا حسین رو به ما نشون بده. ما یک عمر توی دنیا برای حسین گریه کردیم، سینه زدیم، روزه خوندیم، بهشت ما حسینه، حسین رو بیار ما حسین رو ببینیم. خداوند دستور میده که امام حسین رو میارند و این شیعیان، این خاطرخواه‌ها، این دوستداران حسین دور تا دور اون حلقه میزنند، گریه میکنند، نگاهش میکنند، یک سیری میبیننش و فرشته‌ها بهشون میگن که خب حالا دیگه حسین رو دیدید، حالا بیایید وارد بهشت بشید. دیگه اینها اعتنایی به بهشت ندارند، اینها همشون محو جمال حسین ابن علی هستند و نمیرن به بهشت تا اینکه فرشته ها میان با زور اینها رو میگیرند و میکشند و به سمت بهشت میبرند. این را امام صادق میگه. حالا در مورد امام زمان هم شرایط مشابهی هست. میگن امام زمان علیه السلام وقتی ظهور کرد میاد تو مسجد کوفه، اولین سخنرانی رو که انجام میده، مردم تو مسجد پر تا پر نشستند، امام داره سخنرانی میکنه ولی هیچ کسی به سخنرانی گوش نمیده، همه دارن عشق میریزند، همه دارن میسوزند. میگن یک اون ما منتظر آقا بودیم، منتظر دیدنش بودیم، تو غیبت بود، روش رو ندیده بودیم، حالا داریم میبینیمش، حالا میخوایم یه دل سیری نگاش کنیم. امام داره صحبت میکنه ولی اینها از فرط شوق و علاقه‌ای که به نسبت به امام دارن، دارن حق حق گریه میکنن و اصلا نمیفهمن امام داره چی میگه. اینم باز حدیث از امام صادق که این شرایط رو وصف میکنه. پس یه عده دلداده میشند به امامشون و دیگه هم و غمشون اون میشه. میگه به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. به خوابگاه عدم گر هزار سال به خسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. میگه اگر هزار سال هم بخوابم توی خوابگاه عدم، حالا اینجا منظورش مرگ هست، وقتی که بیدار بشم با بوی موی تو است که من از خواب بیدار میشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. میگه اونجا در مورد روزه و بهشت صحبت نمی کنم، گلهای بهشتی رو هم حتی بو نمی کنم، دنبال جمال حورم نیستم، اونجا دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، میگه شرابم نمیرم بخورم که حواسم رو پرت کنه به چیزای دیگه. مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. یه من چه نیازی به می بهشتی دارم، من مست تو هستم همینجوریش، تو ما رو کشتی، همینجور دل ما رو بردی. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. میگه که هزار شهر و روستا رو طی کردن با وجود تو رفتن کار سختی نیست، اگر غیر این باشه من به سوی نفس خودم بودم و به سوی تو نبودم. با هم این میخوایم مناجات حضرت علی علیه السلام تو مسجد کوفه رو زمزمه کنیم و بخونیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجانت. میگه ای عزیز، به ما و خانواده ما سختی رسیده و یک سرمایه ناچیزی آوردیم. آقا ما دستمون خالیه، ما چیزی نداریم. اگه منتظری آدم خوبا اومده باشن در خونت، اینجور نیست. یه تعدادی از بدا اومدن امروز، خودم رو عرض میکنم. و جئنا ببضاعت مزجانت فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. میگه ولی تو با اینکه سرمایه ما ناچیزه و کمه، بیا پیمانمون رو پر کن، به رومون نیار، نگو چیزی نداری، نگو دستت خالیه، چیزی بهت نمیدم، تو پیمانمون رو پر کن. و تصدق علینا، میگه که صدقه بده به ما، یه چیزی اضافه ترم بذار روش. ان الله یجزی المتصدقین، خدا به صدقه دهندگان جزا میده. اللهم انی اسالک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میگه خدایا از تو طلب امان میکنم برای اون روزی که مال و فرزندان برای انسان سودی ندارند، فقط کسی که قلب سلیمی آورده باشه به کارش میاد. و اسألك الامان یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. میگه خدایا از تو طلب امان میکنم. تمام این جملاتی که بعد از اسألک الامان میاد همشون آیه های قرآنه، یعنی این رو خدا توی قرآن آورده، گفته چنین روزی میاد. و اسألک الامان یوم یعض الظالم على یدیه، میگه روزی که ظالم دوتا دستش رو به دندان میگزه، حسرت میخوره، میگه ای وای من، ای وای بر من، ای کاش همراه با رسول یک راهی را انتخاب کرده بودم، ای کاش اومده بودم تو مسیر امام زمان، ای کاش اومده بودم تو راه خدا. و اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، میگه خدایا از تو طلب امان میکنم برای اون روزی که مجرما با چهرهشون شناخته میشن، دیگه نگاه به هر که میکنی میفهمین چی کار بوده، چه خلافایی میکرده. میگه خدای من برای اون روزه از تو طلب امان میکنم، اون روزی که مجرمین رو میگیرند، با پاهاشون میگیرن و با موهای پیشانیشون میگیرن، میندازنشون توی آتش. خدایا از تو طلب امان میکنم برای اون روز. و اسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، میگه خدایا از تو طلب امان میکنم برای اون روزی که هیچ پدری به جای فرزندش جزا داده نمیشه و هیچ فرزندی به جای پدر و مادرش پاداش داده نمیشه. هر کسی اونجا پروندش مال خودشه، دیگه نمیگن فلانی تو پدرت خوب بود تو رو هم نجات میدیم، تو دوستت خوب بود تو رو هم نجات میدیم، نه، میگه من برای اون روزه از تو خدای طلب امان میکنم، اون موقع شرایط سختیه. ان وعد الله حق و اسألک الامان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، یه خدایا از تو طلب امان میکنم برای اون روزی که دیگه معذرت خواهی ظالمان فایده‌ای به حالشون نخواهد داشت. پیش از این که دیگه معذرت خواهی بی اثر بشه، بی فایده بشه، بیایم امشب معذرت خواهی کنیم از خدا، از امام زمانمون، به خاطر اون ناراحتی هایی که براشون ایجاد کردیم، اذیتشون کردیم. و اسألک الامان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، میگه لعنت بر اونهاست، دوری از رحمت شامل حالشون میشه و بد عاقبتی. و اسألک الامان یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، خدایا از تو طلب امان میکنم برای اون روزی که دیگه کسی برای کس دیگه ای مالک چیزی نیست، کسی دیگه اختیاری برای دیگری در دستش نیست و تمام امورات در اختیار خداست. تو همین دنیا میام طلب امان میکنم که بعدن اونجا گیر نکنم دیگه، خدای اونجا به دادم برسی، خدای اونجا نگی نمیشناسمت، نگی تو کجا بودی، تو رفیق ما نبودی، تو مشتری ما نبودی، تو چی میگی، از کجا اومدی، تو جای دیگه ای سیر میکردی، تو خوشیات ناراحتیات جای دیگه ای بود، حالا اومدی از ما درخواست میکنی. و اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه
میگه خدایا از تو طلب امان میکنم برای اون روزی که انسان از برادرش فرار میکنه و از مادرش و پدرش و از همسرش و فرزندانش، برای هر شخصی توی اون روز کاریه که به اون کار مشغوله، هر کسی مشغول امورات خودشه، دیگه کسی به فکر دیگری نیست. خدای من پیشاپیش دارم از تو طلب امان میکنم برای اون روز سخت. و اسألک الامان یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا انها لغا نزاعتا للشوا. میگه خدایا طلب امان میکنم از تو برای اون روزی که شخص مجرم دلش میخواد بچهش رو بده، میگه بچه‌مو بگیرید بندازید تو آتیش ولی منو رها کنید. نه تنها بچه به کارش نمیاد، حاضر میشه بچه رو فدا کنه، بچه‌ای که دنیا اینقدر براش میدویدی، اینقدر فکر تغذیه و خوراک و پوشاک و مدرسه و کلاس زبانش بودی، اونجا میگی بچه رو بگیرید بندازینش تو آتش من نجات بیام، من نرم دیگه تو آتش. اینقدر روز سخته. میگه حاضر میشه همسرش رو که یک عمر در کنارش بوده، برای زحمت کشیده، همسره رو بده ولی خودش نجات پیدا کنه، حاضر برادرش رو بده خودش نجات کنه پیدا کنه، حاضر تمام عشیره و خانوادش رو بده، همون عشیره و خانواده‌ای که بهش پناه دادند، ولی خودش نجات پیدا کنه. و حتی میگه و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، تمام اونایی که رو زمینند رو فدا کنه ولی خودش نجات پیدا کنه. امروز اینقدر سخته. خدای بر اون روز طلب امان میکنم از تو مولای یا مولای. از اینجا مناجات شروع میشه. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. زمزمه کنید اونایی که میتونن بخونن. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. میگه مولای من، تو مولایی و من عبدم، و آیا کسی هست به عبد رحم بکنه به جز مولاش؟ آیا کسی دیگه ای داره؟ مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. میگه خدایا تو مالک منی، من مملوک و در اختیار تو هستم، من مال تو هستم، آیا کسی هست به مملوک رحم کنه به غیر از مالکش؟ مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. میگه خدای تو عزیزی، تو عزتمندی، من ذلیلم، من ناتوانم، آیا کسی هست به ذلیل رحم کنه به جز عزیز؟ مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر و هل یرحم الحقیر الا العظیم. میگه خدایا تو بزرگی و من حقیرم، من کوچکم، آیا کسی هست که به حقیر رحم کنه مگر عظیم؟
نه مناجاتیه که بچه ها امیرالمومنین مولا اون میرفت تو مسجد کوفه، اونجا غریبانه توی خلوت ها توی تاریکی ها گریه میکرد و با خداش مناجات میکرد و میخوند. اگر رفتید مسجد کوفه جلوی اون منبر امیرالمومنین بشینید این مناجاته رو بخونید. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير الا الغني. میگه خدای من چیزی ندارم، خدای غنی تویی، من فقیرم، من دستم خالیه. امروز امشب تو این ایام فاطمیه با کوله باری از گناه و گذشته تاریک اومدم در خونه تو، اومدم دستمو بگیری، اومدم کشکول گداییم رو پر کنی، اومدم از اون ثروتت یه چیزی هم به ما بدی. خدایا به همون رحم کن، کسی غیر از تو نیست که بتونه به ما رحم کنه، کسی غیر از تو دارا نیست از خودش. مولای یا مولای انت المعطی و انا السائل و هل یرحم السائل الا المعطی. میگه خدایا تو بخشنده‌ای و من سائلم، من گدا هستم، من درخواست کنندم، کیه که به درخواست کننده رحم کنه مگر اون کسی که بخشنده است. مولای یا مولای انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. خدای من تو زنده ای و من مرده هستم و کیه که به مرده رحم کنه مگر اون که زنده هست. مولای یا مولای انت الباقی و انا الفانی و هل یرحم الفانی الا الباقی. مولای یا مولای انت الدائم و انا الزائل و هل یرحم الزائل الا الدائم. میگه خدایا تو دائمی هستی، تو همیشگی هستی، من زائل شدنی. خدایا کیه که به زائل شدنی رحم کنه مگر اون کسی که دائمیه. مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. میگه خدایا تو رازق مایی، ما هر چی داریم از سمت تو داریم، اگه تو ندی رزقی که ما چیزی از خودمون نداریم. مولای یا مولای انت الجواد و انا البخیل و هل یرحم البخیل الا الجواد. مولای من تو بخشنده ای و من بخیلم، تو راحت میدی ولی من خسیس هستم، من حاضر نیستم اموالم رو هزینه کنم، کیه که به بخیل رحم کنه مگر اون کسی که بخشنده است. مولای یا مولای انت المعافی و انا المبتلا و هل یرحم المبتلا الا المعافی. میگه خدایا تو شفا دهنده ای و من بیمارم، من مبتلا شده به دردها هستم، کیه که به بیمار رحم کنه مگر شفا دهنده.
مولای یا مولای انت الكبیر و انا الصغیر و هل یرحم الصغیر الا الكبیر مولای یا مولای انت الهادی و انا الضال و هل یرحم الضال الا الهادی میگه مولای من تو هدایتگری و من گمراهم و کیه که به گمراه رحم کنه به جز هادی مولای یا مولای انت الرحمن و انا المرحوم و هل یرحم المرحوم الا الرحمن خدایا تو رحمتت همه جان گسترده است یک نگاهی به جلسه ما کن به ما گناهکاران کن کیه که به مرحوم رحم کنه به جز رحمان خدایا ما نیاز به رحمت تو داریم خدایا به خاطر حسینت به خاطر فاطمت به خاطر محمد و علیت و به خاطر حسنت به ما رحم کن مولای یا مولای انت السلطان و انا الممتحن و هل یرحم الممتحن الا السلطان یه خدای تو سلطانی من کسی هم که دارم امتحان میدم کیه که به امتحان دهنده رحم کنه مگر او کسی که سلطانه مولای یا مولای انت الدلیل و انا المتحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل خدایا تو راه نمایی و من متحیرم من راهم رو بلد نیستم من نمیدونم کجا باید برم کجا راه و کجا چا کیه که به من رحم کنه مگر اون کسی که راه نما و دلیله مولای یا مولای انت الغفور و انا المذنب و هل یرحم المذنب الا الغفور خدای من گناه کارم و تو آمر زنده کیه که به گناه کار رحم کنه مگر آمر زنده مولای یا مولای انت الغالب و انا المغلوب و هل یرحم المغلوب الا الغالب مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب و هل یرحم المربوب الا الرب خدایا تو پرورش دهنده ای و من پرورش یافته کیه که به پرورش یافته رحم کنه مگر اون کسی که پرورشش میده مولای یا مولای انت المتکبر و انا الخاشع و هل یرحم الخاشع الا المتکبر خدایا تو بزرگی و من خاشعم و کیه که به شخص خاشع رحم کنه مگر شخصی که بزرگ هست مولای یا مولای ارحمنی برحمتک وارض عنی بجودک وکرمک وفضلک یا ذا الجود والاحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. دستاتون رو به هم بدید، دعای پایان جلسه رو هم بخونیم. بار خدایا،
تو را شکر
میگوییم
که به ما توفیق دادی
که امروز بار دیگر به عشق تو در کنار برادرانمان جمع شویم و تو را یاد کنیم و در راه رسیدن به تو نکته ها بیاموزیم از تو میخواهیم که توفیق عمل به دانسته ها را به ما عنایت کنی و ما را در این راه پرپیچ و خم ثابت قدم نگه داری. ای امام زمان مهربانم، ما شرمنده شماییم ولی میخواهیم از این پس مرد راه شما شده و دست از بیوفایی برداریم با شما عهد میبندیم که در راه یاریتان لحظه ای از پای ننشینیم شما نیز به ما افتخار سربازی و نوکری خیش را عنایت کرده و با دعاهای مستجابتان دلگرم کننده قلوب ما باشید لبیک یا مهدی لبیک یا مهدی
اللهم صل علی محمد.